بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. قال علی علیه السلام ختمت توراتو به خمس کلمات فانا احب ان اطالعها فی سبیحت کل یوم. امیر المؤمنین فرمودند تورات ختم شده با پنج کلمه. حالا این ختم شده با پنج کلمه معناش این است که آخر تورات این اومده یا نه خلاصه و چکیده و تمام شده تورات این پنج کلمه است، شاید معنای دوم ظریف‌تر و پرمغزتر باشه. علی ای حال امیر المؤمنین فرمودن من علی دوست می‌دارم که در صبح هر روز این پنج کلمه رو مطالعه کنم، بازخوانی کنم، یادآوری کنم برای خودم. بعضی از حرفا دوستان اثرش اثر روزانه است، یعنی اگر آدم هر روز توجه به اون نکته پیدا بکنه در طول روز روی اعمال و رفتار و کردارش اثر میگذاره. بعضی وقتا ما طلبه ها چون طلبه ایم و درس اخلاق زیاد رفتیم و کتاب زیاد مطالعه کردیم، دیگه خیلی گوش شنوایی برایمون باقی نمونده، بیشتر زبان گویا داریم، دوست داریم برای مردم حرف بزنیم تا بشنویم. حرف زدن جای خودش، اما یه وقتایی هم آدم نیاز داره بعضی از کتاب‌ها رو مطالعه کنه، بعضی از حرف‌ها رو از دیگران بشنوه. خدا رحمت کنه مرحومه، عرض کنم شهید مطهری، ایشون می‌فرمود ما درس اخلاق امام که می‌رفتیم تا چند روز متأثر از اون درس بودیم، یعنی اون درس رومون اثر می‌گذاشت، اثر محسوس. این حالا تا چند روزی این حالت برامون وجود داشت. خب اون نفس مرحوم امام بود و عرض کنم مستمع مرحوم شهید مطهری و خلاصه اون آثار خاص خودش رو داشته. این که حضرت می‌فرماید من دوست دارم هر روز صبح هر روز این رو یادآوری کنم برای خودم و بازخوانی کنم، این معلوم میشه این حرف از اون حرفایی است که مرتب باید تو گوش انسان باشه و در ذهن انسان باشه و مدام برای خودش این رو تکرار بکنه. خب حالا اون پنج تا کلمه چیه؟ فرمود الاول العالم الذی لا یعمل بعلمه فهو و ابلیس سواء. عالمی که به علم خودش عمل نمی کنه، از زهد میگه اما تو زندگی خودش از زهد خبری نیست، از نماز شب برای مردم میگه اما خودش ماهی یک بار دو بارم نماز شب نمیخونه، از توسل میگه، از خیلی از صفات عرض کنم خوب و بد برای مردم میگه اما خودش متصف به اون صفات حسنه نیست و اون صفات رذیله گاهی در وجودش وجود داره. فرمود فهو و ابلیس سواء، این با شیطان یکی. و ثانی سلطان لا یعدل برعیته، اون سلطانی که نسبت به رعیت و زیر دستان خودش عدالت رو به خرج نده. البته این سلطان یه وقت هست من و شما مثلا یه شاه مملکت تصویر میکنیم، یه رئیس جمهور تصویر میکنیم، یه کسی که در رأس یک حکومت قرار گرفته تصویر میکنیم، اما ممکنه یه معنای وسیع تری براش بکنیم. حتی یک مرد تو خانواده خودش نسبت به زن و بچه خودش سلطنت داره، اونم سلطانه. اگر یک مردی نسبت به بچه های خودش عدالت رو رعایت نکنه، نسبت به همسر خودش ظلم بکنه، چه بسا بگیم شامل این روایت میشه. فرمود سلطانون لا یعدل به رعیتهی فهوه و فرعونو سوا، چون فرعون هم این کارو میکرد دیگه. و سالس فقیرون یتزلل لقنی تمعن، اگر یه کسی که مشکل مالی داره تو زندگیش، فقیره، خودش رو کوچک میکنه در مقابل یک انسانی که وضع مالی خوبی داره، به طمع این که یک مالی رو بهش بده. گاهی ما احتراممون نسبت به مردم به همین جهت متفاوته. این که عرض میکنم من نوعی عرض میکنم، حالا چه طلبه چه غیر طلبه، یعنی اگه طرف یه کچلوار حسابی پوشیده باشه، یه لباس ترتمیزی داشته باشه، یه ماشین کذایی سوار باشه، یه جور باش سلام احوال پرسی میکنی. اگر یه پیرمرد جنده پوشی هم باشه، یه جور دیگه باش سلام احوال پرسی میکنی. فرق میگذاریم بین این دوتا. گاهی برای این که از او مالی رو دریافت بکنیم، خودمون رو کوچک میکنیم. فرمود فقیر یتزلل لقنی طمعا فی ماله فهو والکلب سوا، چون کار سگم همینه دیگه، دم تکون میده، از در مقام عمل همین کارو انجام میده. و رابع غنی لا ینتفع بماله، اون کسی که ثروت داره اما از ثروتش استفاده نمیکنه، منفعت نمیبره، حساب بانکیشو هی زیاد میکنه، بعدم سرشو میذاره زمین، بگید میذاره برای ورثه. گفتن یه آقایی تو یکی از کشورهای خارجی وضع مالی بسیار خوبی داشت و خیلی هم علاقه داشت به اموالش، خیلی وضع مالی خوبی داشت، پولاشو تبدیل کرده بود به شمش طلا، زیر زمین خونش هم یک عرض کنم جایی رو درست کرده بود با بتون، یه در بسیار محکمی که احدی نتونه بازش بکنن براش ساخته بود، یه چند روز انبارشو اونجا مخفی کرده بود، مخفیگاهش بود، چه بسا زن و بچهش هم نمیتونستن وارد این عرض کنم محل بشن. یه وقتی رفت داخل در و بس، یادش اومد کلید رو جا گذاشته، نتونست در رو از رو خودش باز بکنه، اینقدر همونجا مون از گرسنگی و تشنگی کنار اون شمشای طلا مرد. نگاه عبرت آمیز اگه انسان به جامعه داشته باشه، اینا رو باید تو زندگی خودش پیاده کنه. اون ثروتی من یه وقتی توی روستایی رفتم تبلیغ، یه آقای مرده های این روستا رو میشست، اصلا مرده ها کار این بود، همه مرده ها رو این میشست. به من یه روز گفت آقا من خودم لقمه از دهان چند تا مرده در آوردم. یعنی چی؟ یعنی لقمه رو گذاشته تو دهنش، اما اسرائیل فرصت فرو بردن این لقمه رو بهش نداده. اون مالی رو که من و شما استفاده میکنیم، اون میشه مال ما. اونی که استفاده نمیکنیم، انبارش میکنیم، مال ما نیست. مال کیه؟ مال ورثه است. حالا تا اون ورثه کی باشه و چی باشه و چجوری خرج کنه. فرمود غنی لا ینتفع بماله فهو والاجیر سوا، کسی که مال رو داره انبارداری میکنه برای بقیه، مثل یه آدم اجیر میمونه. اگه شما مالتو بدی دست یک عبد، دست یک نوکر، بگی اینو برام نگهدار، این آقایی که مالش رو نفع نمیبره ازش انبارداری میکنه، مثل اون اجیره میمونه. فهوه ول اجیر و سوا ول خامس زود ردشم. فرمود امرأتون تخرج من بیتها به غیر ضرورتن فهیه ول امتو سوا، اون زنی که بلا ضرورت از منزل خارج میشه. حالا دیگه اینا رو نمیشه بعضی هاشو تو جامعه امروزی اصلا مطرح کرد، بعضی از این حرفا رو نمیشه مطرح کرد. و متاسفانه دوستان تو بعضی از امور جامعه ما بین مفرطن و مفرطن، یا از این وری میفتن یا از اون وری. یه وقتی من عرض کردم، نمیدونم برای شما گفتم یا نه، یه وقتی من خودم با چشم و گوش خودم شنیدم و دیدم توی تلویزیون که یه خبرنگاری رفت با یه خانومی که پشت اتوبوس نشسته بود، راننده بین شهری بود، مصاحبه کرد. اونم با افتخار تمام گفت من از این شهر میرم اون شهر، از اون شهر میرم اون شهر. حالا یه کسی بگه این کار واقعا کار زنانه است؟ بله، ماشین سنگین عرض میکنم، راننده اتوبوس بین شهری. گاهی هم جامعه او رو وادار میکنه بیاد به این سمتا. خب ما زنان بی سرپرست کم نداریم، زنانی که مشکل دارن کم نداریم، اینا بعضی وقتا عرض کنم کارهای متناسب شأن یک زن پیدا میکنم. گاهی هم اینجوری، حالا یا از روی مجبوری یا از روی بی فرهنگی، و اینا آثار سوء خودش رو در جامعه میگذاره. و یه زنی که 40 تا مرد رو سوار اتوبوس بکنه از مشهد مثلا بخواد بیاد توی بیابون و بیاد تو تهران، خب این واقعا در شأن یک خانوم که یه همچی کاری رو انجام بده طبیعتا نیست. اینا دیگه تو جامعه ما متاسفانه وجود داره دیگه. این قسمت پنجمش رو من یه وقتی بخوام برای مردم بخونم راحتم نیست، اما کلی باید تو جوانبش آدم فکر بکنه بتونه اینو جاش بندازه. اینجور روایات دوستان که جا نمیفته تو مرحله اول برای مردم، بدون جا انداختن برای مردم اصلا نخونید، یا بخونید و جا بندازید، خوب توضیح بدید. آقا یه وقتی یه کسی گفت من رفتم منبر به مردم گفتم الغیبت و اشد من الزنا، رد شدن. طرف گفت حالا ما روز 10 بار غیبت میکنیم، روز یه بارم، با این نتیجهش این میشه اگه توضیحش ندی. توضیحش ندادی یا میگه مثل ما مثل نقل و نبات غیبت میکنیم، خب اونم این که اشد از اونه که. بعضی از روایات هست ها اگه توضیحش ندی، به جای اینکه اثر مثبت بگذاره اثر سوء داره. این نمونش آدرس حدیث چشم. عرض کنم مواعظ العددیه صفحه 159. البته من از این کتاب مردان علم در میدان عمل صفحه 26 براتون نقل کردم، ایشون از مواعظ العددیه آورده صفحه 159. به صلوات بفرستید. و ناقشه بعض من تأخر عن فی ما ذکره قدس سره من کون حدوث الخیار بعد الرد لا قبله و ان ذالک یقتضی جهالت مبدا الخیار. خاطر مبارک دوستان باشه، ما سومین مسقط از مسقطات خیاری که در بیع الخیار ثابت می شود رو چگونه بیان کردیم؟ گفتیم سومین مسقط تصرف آقای بایع در ثمنه. یعنی اگر بایع در ثمنی که باید اون ثمن رو بر میگرداند به مشتری تا خیار براش ثابت بشه، به جای این که برگردونه چیکار کرد؟ تصرف کرد توش. این تصرف مسقط خیاره. این حرفی بود که ما زدیم. بعد اومد ایشون عرض کنم سه تا عبارت از مرحوم محقق اردبیلی و صاحب کفایه، یک عبارت از مرحوم عرض کنم سید بحرالعلوم، یک عبارت و از مرحوم صاحب جواهرم یه عبارت دیگر رو نقل کرد. فرمایش اردبیلی و صاحب کفایه عرض کنم یه مطلب بود، سید بحرالعلوم در مطلب اردبیلی و سبزواری نقد کرد و مناقشه کرد، بعدم عرض کنم صاحب جواهر میخواد به فرمایش سید بحرالعلوم عرض کنم مناقشه کنه و نقد مطرح بکنه. خب دوستان بزرگوار، اون چه ما از سید بحرالعلوم مطرح کردیم چی بود که حالا مرحوم صاحب جواهر میخواد اشکال کنه؟ ببینید دوستان، یکی از حرفهایی که مرحوم سید بحرالعلوم علامه طباطبایی در فرمایشات خودش ذکر کرد این بود که خیار بعد از رد حادث میشه. اصلا قبل از رد سمن خیاری وجود ندارد که بخواد با تصرف اون خیار بگید ساقط بشه. این حرفی بود که مرحوم علامه طباطبایی سید بحرالعلوم فرمود. جناب صاحب جواهر در اشکال خودش به سید بحرالعلوم میگه اولا اگر خیار بعد از رد بخواد حادث بشه چنان که شما فرمودید، مشکلش این است که مبدأ خیار مجهول میمونه. آقایون اگر خیار میخواد بعد از رد حادث بشه، خب ما باید بدونیم رد چه زمانی اتفاق میفته تا بعد بفهمیم که مبدأ خیارمون چه زمانی است. وقتی زمان رد سمن معلوم نبود، طبیعتا زمان حدوث خیار هم معلوم نخواهد بود و این خودش یک نوع قراره، بیعمون میشه بیع قراری. یعنی شما بیعی انجام دادید به شرط یک خیاری که اون خیار مبدأش معلوم نیست، این میشه بیع قراری و باطله. پس نمیتونه این فرمایش شما که فرمودید خیار بعد از رد حادث میشود فرمایش صحیحی باشه. نه، خیار از همون اول وجود داره، کما اینکه در وجه دوم ما همینو گفتیم از اون پنج وجه. یعنی مرحوم سید بحرالعلوم اون وجه اول رو میگفت، ایشون میگه نخیر وجه دوم درسته، به همین دلیلی که عرض کردیم. ثانیاً دوستان، ظاهر اطلاق عرف که شرط کرده خیار رو در بیع الخیار این است که خیار مال مجموع مدت تعیین شده است. دوستان بزرگوار، من از شما سوال میکنم، اگر من خونمو به شما فروختم، ماشینمو به شما فروختم، کتابو به شما فروختم و شرط کردم، گفتم آقا تا یک سال، این یک سال مدتی است که تعیین میکنیم توی معامله، اگر من رد ثمن کردم خیار داشته باشم، یعنی با رد ثمن برای من خیار ثابت باشه. اگر یه همچین معاملی به این بیان کردیم، سوال، عرف از این معامله چی میفهمه؟ عرف از این معامله میفهمه که من کل این یک سال خیار دارم یا نه باید رد ثمن کنم بعد تازه خیار برام ثابت بشه. البته دوستا، این که میگیم کل این یک سال من خیار دارم، خیار مشروط به رد ثمن رو میگیم، نه بدون رد ثمن. ادعای مرحوم شیخ انصاری این است که ظاهر اطلاق عرف که شرط میکنه این خیار رو در معامله این است که در مجموع مدت تعیین شده خیار وجود داره، نه فقط بعد از ردی که مرحوم سید بحرالعلوم فرمود. اینم نکته دوم. نکته دوتاش یکی میشه؟ نه دیگه، کلاسای قبل رو پس شرکت نکردید. اون بچه اول و دوم فرقش چی بود؟ این همون فرق اینجا هم وجود داره. تو شما میگید نتیجه چی میشه؟ بچه اول و دوم شما به من بفرمایید فرقش چی تا من فرق اینجا رو بگم. هر چی شما اونجا میگید اینجا هم میگید. اصلا فرق اولی و دومی همین بود که در وجه اول ما میگفتیم خیار نیست تا کی؟ تا رد ثمن انجام بشه بعد خیار میاد. تو وجه دوم گفتیم نخیر از اول خیار هست، اما خیار مشروط به رد ثمنه. اگه اونو فهمیده باشید نباید این اشکالو بکنید. این همون فرقی که تو وجه اول و دوم گفتیم اینجا وجود داره. اصلا این همونه، دوتا نیست که بگیم شبیه همن، این همونه. فرق بین وجه دوم اول و دوم همین بود دیگه. اون به نظرم باید روشن بشه براتون. دوستان بزرگوار دقت کنید، یه نکته سومی رو هم مرحوم صاحب جواهر فرموده و اون نکته سوم اینه، دقت کنید. ایشون میفرماد شیخ طوسی یک مبنایی داره، حواست خوب به من باشه، مبنای شیخ طوسی چیه؟ مبنای شیخ طوسی این است که ملکیت در بیع خیاری متوقف بر انقضاء خیاره. آخه یه بحثی رو آقایون دارن و اون این که اگر من و شما بیع خیاری انجام دادیم، حالا خیارش هر خیاری میخواد باشه، مثلا من کتابم رو به شما فروختم به این مبلغ، 5 روز خیار شرط گذاشتیم، یا مثلا فرض کنید 2 ساعت خیار مجلس خود به خود داریم، یا 3 روز خیار حیوان داریم، بالاخره یه خیاری داریم. سوال: من که کتاب رو، این اسب رو به شما فروختم، الان خیار مجلس یا خیار حیوان وجود داره؟ الان شما اسب رو که از من خریدی مالک میشی یا مالک نمیشی؟ اینجا اختلاف نظره. یه عده گفتن همین الان ولو خیار وجود داره من میتونم معامله رو فسخ کنم، اسب رو برگردونم، اما همین الان شما مالکی. البته ملکیتت ملکیت بگو متزلزله، اما ملکیت داری، مالکی. شیخ طوسی فرموده نخیر، تا انقضاء خیار شما که اسب از من خریدی، کتاب از من خریدی، اصلا مالک نیستی. باید صبر کنیم انقضاء خیار اتفاق بیفته، بعد شما میشی مالک. کما اینکه ثمنی هم که من از شما میگیرم همین وضعیت رو داره ها، فرقی نمیکنه. این مبنای جناب شیخ طوسی در اینجا. بعضی از علما، به تعبیر ایشون بسیاری از علما، این فرمایش شیخ طوسی رو تضعیف کردن. گفتن آقا بعضی از اخبار که حالا رو عبارت براتون عرض میکنم کدوم یکی از روایات، بعضی از اخبار این فرمایش شما رو آقای شیخ طوسی رد میکنه. یعنی میگه حتی اگر شما خیار داری یا من خیار دارم یا هر جفت خیار داریم، اما معامله که تمام شد، ولو در حالت خیار باشیم، ملکیت انتقال پیدا میکنه، نقل و انتقال اتفاق میفته به واسطه وجود بعضی از روایات. جناب شیخ انصاری میفرماید از این که شیخ طوسی این حرف زده و علمای دیگه تضعیفش کردن، معلوم میشه زمان خیار مجموع مدت مورد نظر است در ما نحنفی. از کجاش فهمیده میشه که خیار ما مجموع مدته؟ میفرماید دقت کنید شیخ چی گفت؟ شیخ گفت ملکیت متوقف بر انقضاء خیار است، بقیه ردش کردن. از این معلوم میشه در طول مدت خیار هست که شیخ طوسی میگه متوقف بر انقضاء خیار، بقیه هم میگن نخیر ما اینو قبول نداریم، انقضاء خیار لازم نیست. این که میگن انقضاء خیار لازم نیست، یعنی ولو خیار هست این ملکیت انتقال پیدا میکنه. پس معلوم میشه خیار از اول، نه بعد از رد. ایشون میگه اینم نکته سومی است که اینجا میشه در بر علیه این فرمایش سید بحرالعلوم مطرحش کرد. بعدم جناب شیخ انصاری میگه هم حرف آقای، عرض کنم خدمت شما، اردبیلی و سبزواری رو ما قبول نداریم، هم فرمایش سید بحرالعلوم قابل مناقشه است و هم فرمایش صاحب جواهر قابل مناقشه است، که حالا باید ورود پیدا کنیم یکی یکی این مناقشات رو ذکر کنیم. نگاه کنید و ناقشه بعض من تأخر عن، مناقشه کرده بعض کسانی که متأخر از بحرالعلوم هستند، که این مراد کیه دوستان؟ صاحب جواهر. مناقشه کرده صاحب جواهر فی ما ذکره، در اون چه سید بحرالعلوم ذکر کرده. دوستان تو کجای عبارت سید بحرالعلوم مناقشه کرده؟ میگه من کون حدوث الخیار بعد الرد لا قبله، تو اون قسمتی از فرمایش سید بحرالعلوم مناقشه کرده که میگفت چی؟ میگفت حدوث خیار بعد از رد، نه قبلش. این منکن دوستان بیان مازکره هست، بیان مازکره هست. به چه بیان مناقشه کرده؟ یک بیان اینه به ان ذالک، آقای سید بحرالعلوم اگر شما بفرمایید حدوث خیار بعد از رد، این مطلب ذالک رو بزنید به این مطلبی که سید بحرالعلوم فرمود، حدوث خیار بعد از رد نه قبلش، این حرف یقتضی جهالت مبدا الخیار، اقتضا دارد جهالت مبدا خیار رو. یعنی لازمش این است که ما یه خیاری قرار داده باشیم، مبدا حدوث این خیار برامون معلوم، خب این که میشه بیع قراری و بیع قراری باطله. این یک مشکل. مشکل دوم و به ان الظاهر من اطلاق العرف، دو سطر بعد هو کون و مجموع المده زمان الخیار. این هو کون و مجموع المده دوستان خبر اون انست. ایشون می فرمد ظاهر از اطلاق عرف، یعنی وقتی دو نفر به عنوان عرف میان یه معامله ای رو به این شکل انجام میدن، عذر میخوام، عرف از این معامله این دو نفر چی میفهمه؟ میفهمه که تمام مدت خیار هست یا بعد از رد خیار هست. ادعای شیخ انصاری این است که عرف از معامله این چنینی استنباطش و برداشتش این است که از ابتدا خیاره. به ان الظاهر من اطلاق العرف هو کون مجموع المده زمان الخیار. این یکی. اون و تضعیف دوستان عطفه به کجاست؟ عطفه به اطلاقش کنید باریکلا. یعنی به ان الظاهر من تضعیف کثیر من الاصحاب قول الشیخ به توقف الملک على انقضاء الخیار به بعض الاخبار. قول شیخ دوستان چیه؟ اون توقف ملک بر انقضاء خیاره. لذا اون به توقف الملک على انقضاء الخیار رو از عبارت ورش دارید. ما قول شیخ رو فهمیدیم. میگه ظاهر از این که علما کثیری از اصحاب اومدن تضعیف کردن قول شیخ رو. به چی تضعیف کردن؟ به بعض الاخبار. این به بعض الاخبار دوستان متعلق به چیه؟ تضعیف. ربطی به این انقضاء خیار نداره ها. یعنی علما اومدن گفتن به واسطه وجود بعضی از اخبار این حرف شیخ طوسی باطله، ضعیفه. آقایون این بعض اخباری که ایشون میگه و بهش استناد میکنه برای رد قول شیخ طوسی چیه؟ اون بعض اخبار اینه. میگه بعض اخبار متقدمه در این مسئله الدال علی ان قلت المبیعه للمشتری. دوستان این روایتی که ایشون داره اشاره بهش میکنه همون روایت اسحاق ابن عمار صفحه 127. یادتونه اولین روایتی که ما تو اون 4 تا روایت ذکر کردیم روایت اسحاق ابن عمار بود. در این روایت اسحاق ابن عمار دوستان میگه قله مبی در طول اون مدت برای مشتری است نه بایه. آخه صحبت سر قله که شد راوی پرسید ارعیت لو کان لدار قلتون لمن تکون، حضرت فرمود چی؟ للمشتری. یعنی چی؟ یعنی منافع این قله مال مشتری. پس معلوم میشه مشتری مالک این باغه که قلش هم مال خودشه، مالک این داره که قلش هم مال خودشه. ولی اگر ملکیت منتقل نشده به مشتری، خونه ملک اون آقاست. این که شما نمیتونی بگی خونه ملک اون آغاز اما قلت مال این یکی دیگه است. یک قاعده ای که ما اینجا داریم این است که نما هر چیزی ماله مالک اون چیزه. خب اینجا هم دار، پس معلوم میشه ملکیتش منتقل شده. برگردید به عبارت به ان الظاهر من تضعیف کثیر من الاصحاب قول الشیخ هو کون و مجموع المده زمان الخیار. باز این هو کون و مجموع المده اینجا هم میاد دیگه. ما از این تضعیف قول شیخ میفهمیم که مجموع مدت زمان خیاره. چرا؟ چون شیخ میگه ملکیت متوقف بر انقضاء خیاره، بقیه رد میکنن. بقیه رد میکنن یعنی چی؟ یعنی میخوان بگن خیار الان هم هست. ولی اگر خیار الان قبل از رد نباشد که ما نمیتونیم این بحث رو اینجا مطرح بکنیم. دقت میکنید؟ پس خیار در این زمانم وجود داره. اقول و جناب شیخ انصاری میفرماید فی اصل الاستظهار المتقدم و رد المذکور عن المصابی و المناقشه علی الرد نظرون. دوستان اصل استظهار متقدم حرف کی بود؟ بگید. حرف محقق اردبیلی و صاحب کفایه. رد مذکور عن المصابی حرف سید بحرالعلوم بود. مناقشه بر رد مال صاحب جواهر بود. میگه تو همش اشکاله. فقط یه نکته رو بهتون عرض کنم، استظهار متقدم مگر مرحوم اردبیلی و سبزواری استظهار کردن؟ ببینید عبارت چی بود؟ و ظاهر المحکی عن المحقق الاردبیلی. کی استظهار کرده؟ خود شیخ استظهار کرده. شیخ میگه من معتقدم اون چه که از اردبیلی و صاحب کفایه سبزواری نقل شده، حکایت شده، ظاهرش اینه. شیخ داره میگه ظاهرش اینه. استظهار مال کیه؟ خود شیخ استظهار میکنه، بعدم میگه در این استظهار بگید اشکاله. همینه؟ مراد از این استظهار، استظهار خودش نیست و اون ظاهر المحکی نیست. بعد وقتی عبارت رو میخواد نقل بکنه میگه ظاهر المحکی عن المحقق الاردبیلی و صاحب الکفایه، بعدش رو بخونید عدم و سقوط. پاورقی چی نوشته؟ پاورقی شماره 2 میگه اول عبارت صاحب کفایه و محقق اردبیلی اینجور داره: ان ظاهر عدم و سقوط هذا الخیام. اون ظاهر رو داره میگه، یعنی استظهاری که کی کرده؟ خود اردبیلی و سبزواری کردن. اون ظاهر رو میگه. معلوم میشه این ان ظاهر خوبه که تو عبارت باشه، یعنی اردبیلی و صاحب کفایه اول حرفشون گفتن ظاهر اینه. ایشون میگه اون استظهاری که اردبیلی کرده توش اشکاله، گولتون نزنه برید سراغ اون ظاهر المحکی، چون ظاهر المحکی استظهار کیه؟ خود شیخه. شیخ که نمیتونه بگه ظاهرش اینه بعدم به ظاهر استظهار خودش اشکال کنه. تمام شد. خب چی میگفتید آقا شما؟ تمامه. خیلی دقت کنید آقا، باید برگردیم دیگه، برگردیم به دیروز. فرمایش جناب اردبیلی و صاحب کفایه چی بود که الان جناب شیخ انصاری میخواد بهش اشکال کنه؟ دقت کنید. ببینید دوستان، ما قبل از فرمایش محقق اردبیلی و صاحب کفایه چی گفتیم؟ قبلش، یعنی آخر صفحه 135 و اول صفحه 136، اونجا دوستان یادتون باشه ما عرض کردیم روایاتی داریم که میگه تصرف مسقط خیاره، یعنی اگر ذوالخیار بیاد تصرف بکنه، تصرف ذوالخیار مسقط خیاریست که دارد. البته گفتیم اون روایت مال چیه؟ بگید مال خیار حیوانه. اما عرض کردیم اصحاب در غیر مورد نص، یعنی در خیارهای دیگر غیر حیوان مثل خیار مجلس و شرط هم به این روایت عمل کردن، گفتن جای دیگه هم همین حکم رو داره. حالا شیخ در مقابل اردبیلی و سبزواری همون حرفی که قبل از عبارت اردبیلی و سبزواری زد همون رو تکرار میکنه، تأکید میکنه، میگه اون روایات خیار حیوان که ما عرض کردیم مخصص نداره، اون روایات در مورد خیار حیوان بود و به اتفاق اصحاب در غیر مورد نستم چیه؟ جاری است و این مخصص نداره که شما بخوای بگی آقا تصرف عرض کنم نمیتونه مسقط خیار باشه. ما یه حرفی رو تو روایت داریم، یه اجماعی رو هم پشت سرش پشت بندش داریم که میگه این حرفی که در مورد خیار حیوان زده شده در مورد خیار مجلس و خیار شرط هم وجود داره، ولذا شما نمیتونی بگی تصرف مسقط خیار نیست. تصرف مسقط خیاره به واسطه وجود اون روایات و اجماعی که پشت بندش داریم. اما این که جناب اردبیلی و سبزواری فرمودن بناء این عقد بر تصرفه، اون آقای شیخ انصاری شما چجوری جواب میدی؟ دقت کنید، اردبیلی و سبزواری گو اصلا بیع خیار که بین این دو نفر انجام شد و بای گو آقا من اگر رد سمن کردم خیار داشته باشم، برای چی همچه بیعی انجام دادن و شارع امضاش کرد؟ برای اینکه بای بتواند در سمنی که دریافت میکنه تصرف کنه، ولی اگه نخورد تصرف کنه، نتونه تصرف کنه، عرض کنم خدمت شما که این معامله رو برای چی پس داره انجام میده؟ قرض اولیه بای اصلا از این معامله این است که سمن رو بگیره، سمن رو بزنه به یه زخمیش، سمن رو بتونه توش تصرف کنه. اگه این تصرف رو شما ازش بگیری بگی مسقط خیاره، اصلا این معامله میشه چی؟ میشه بلافائده. این خیاری که برای خودش قرار داده میشه بلافائده، چون قرضش این بود که تصرف کنه. آقای شیخ انصاری اینو چجوری جواب میدید؟ ایشون میفرماید این بنایی که شما فرمودید بای ادارت و بر اساس این بنا این معامله را انجام داده، ممکنه از جهات متعددی باشه. حالا جناب شیخ انصاری دوستان سه تا جهت رو برای شما نشون میده، ملموسش میکنه، مثال میزنه که شما دیگه خیال نکنی که اگر ما اون حرف رو زدیم این معامله میشه معامله بیفایده و لغوی. نه، ممکنه این بنا رو دارن اما از جهات دیگه، به جهات دیگه این بنا وجود داره. یکی از اون عرض کنم جهاتی که ممکنه این بنا به خاطر اون باشه این است که اون چه غالب و متعارف است بیعه به ثمن کلیه. دوستان بزرگوار، شما الان میرید معامله میکنید توی بازار، ماشین میخری، خونه میخری، کتاب میخری، جنس میخری، معاملت به ثمن کلی یا ثمن معین؟ ها؟ اصلا اگه معامله به ثمن معین بکنی بهت میخندن. شما یک مثلا 2 تا 10,000 تومانی تو جیب در بیاد، بگو آقا این 2 کیلو نخود میخرم به این 2 تا 10,000 تومانی، مغازه دار بگو میخنده بد یا نه؟ یا این 2 تا 10,000 تومانی با اون 4 تا 5 تومانی چه فرق میکنه؟ چون پول الان فرق نمیکنه این با اون یکی چی باشه. شما میخری به 20,000 تومان، بعد 20,000 تومان رو بهش میدی، حالا 20,000 تومان میخوای 10 تا 2 تومانی بهش بده، میخوای 4 تا 5 تومانی بهش بده، میخوای این 2 تا 10 تومانی رو بهش بده، میخوای اون 2 تا 10 تومانی دیگر رو بهش بده، در جو دلت میخواد بهش بده. این میشه ثمن کلی، نه که متعارف و غالب این است که بی به ثمن کلی انجام میشه. و تو ثمن کلی هم دوستان ما قبلا عرض کردیم رد بدل کافی است، مگر اینکه شرط بشه، یعنی طرف سر رو ثمن کلی معامله کرده باشه، بعد وقتی اون ثمن کلی رو تو یک مصداق خاصی تعین میبخشه شرط بکنه که موقع رد باید همین مصداقشو بده. اگر شرط نکنه شما رو ثمن کلی معامله کنی، میتونی بعدن تو این ثمن کلی بگو تصرف بکنی، در این حال خیارم داشته باشی. ما که اینو منکر نیستیم، که ما که گفتیم تصرف مسقط خیاره، تصرف در چی رو گفتیم؟ در ثمن معین یا ثمن کلی که تو یک مصداق خاصی تعین بخشیده باشه و شرط بکنی که اون ثمن معین باید پس بده تا خیار داشته باشه. اونجا رو گفتیم اگه تصرف تو ثمن معین کردی اون وقت خیار باطل میشه، و الا تو 99.99% موارد که ثمن کلیست، رد ثمن هم تو شرط نمیشه که این مصداق خاص مدفوع باید برگردونده بشه، ثمن کلیست، رد بدل هم توش کافیست. اونجا شما برو تصرف کن، خیارت هم بگو سر جای خودش باقیه. شاید عرض کنم خدمت شما، این عرض کنم بنایی که آقایون دارن از این جهته که غالب اینه، غلبه و متعارف اینه، درست شد؟ اتفاقا دوستان مورد موثقه اسحاق ابن عمار هم ثمن، بگید کلیس یا ثمن جزئی معین، اونم دوستان ثمن کلی رو میگه. یا لااقل اگر شما بگید موثقه اسحاق ابن عمار صراحتی در ثمن کلی نداره، لااقل دوستان اطلاق موثقه ثمن کلی را هم شامل میشه. این یک جهت. دو جهت دیگه هم هست، نمیدونم چقدر شو برسم، بریم جلو تا ببینیم به کجا میرسیم. نگاه کنید، عمل اول دوستان ایشون میخواد به هر سه حرف اشکال کنه دیگه، درسته؟ عمل اولو اینجا میگه، روش خط ماژیک فسفوری بکشید، صفحه بعد سطر سوم داره اما ثانی، رو اونم یه ماژیک فسفوری بکشید، اما ثالثش کجاست؟ ها؟ میخواد تو هر سه حرف اشکال کنه دیگه. عمل اول رو گفت، عمل ثانی رو گفت. از پایین همین صفحه 138 از پایین سطر دوم داره عمل مناقشه فی تحدید مبدع الخیار، اون عمل مناقشه رو یه ماژیک فسفوری بکش روش، اون در واقع همون عمل ثالثه، حالا به بیان عمل ثالث نگفته اما عمل ثالث واقعی امونه. این ستا رو باید جدا جدا ما نقد بکنیم سه حرف رو. عمل اولش چی میگه؟ میگه فلا انه لا مخصص لدلیل سقوط الخیار به تصرف المنسحب فی غیر مورد النص علی به اتفاق الاصحاب، به خاطر اینکه مخصصی وجود ندارد برای دلیل سقوط خیار به تصرف. دوستان دلیل سقوط خیار به واسطه تصرف همون ادله خیار حیوان بود که آخر صفحه 135 ما بهش اشاره کردیم، بعدم گفتیم علما بهش عمل کردن در غیر مورد نص. ایشون میگه اون ادله سقوط خیار به واسطه تصرف که المنسحب دوستان یعنی عرض کنن کشیده میشه، سرایت داده میشود، اون دلیل صفت دلیله، دلیلی که سرایت داده میشود فی غیر مورد النص علیه به اتفاق الاصحاب، به اجماع علما در غیر مورد نص هم اون روایات حاکمه و جاری است. ایشون میفرماد اون ادله مخصص نداره. یعنی آقای اردبیلی، آقای سبزواری، فرمایش شما با اون روایات جور در نمیاد، و حال که اون روایات مخصص نداره، شما نمیتونی تخصیصش بزنی. این یک مشکل. مشکل دومی که جناب شیخ انصاری میخواد مطرح کنه مربوط است به اون بنایی که اردبیلی فرمود. آخه اردبیلی گفت لأن المدار فی هذا الخیار على التصرف. ایشون میفهمد و اما بناء هذا العقد على التصرف فهو ممکن از جهات مختلفی باشه. من جهتن میشه شماره یک، جهت اول. 4-5 سطر بعد، اول پاراگراف بعد داره او من جهتن، اون میشه جهت دوم. سطر بعدش داره او للعلم، اون میشه جهت سوم. اون للعلم میشه جهت سوم. حالا ما جهت اولشو بخونیم. میگه این بنا این عقد بر تصرف، این بنا میدونی از چه جهته؟ من جهت ان القالب المتعارف البيع بالثمن الكلي. شاید از این جهت است که اون چه غلبه دارد و اون چه متعارف است چیه؟ بیع به ثمن کلی است. تو بازار معمولا بیع به ثمن کلی انجام میشه. و ظاهر الحال فیه، یعنی در ثمن کلی، کفایت و رد مثل ثمن. در ثمن کلی ظاهر حال این است که شما بدل رو هم مثل ثمن رو هم که رد بکنی برای خیار کفایت میکنه، و رو همین حسابم و لذا قوینا حمل الاطلاق فی هذه الصوره. الان ما یعم البدل، یادتونه تو ثمن کلی فی هذه الصوره دوستان یعنی چی؟ ثمن کلی. تو ثمن کلی یادتون باشه گفتیم اگر مطلق بود ما حملش میکنیم بر جواز رد بدل، میگیم رد بدل هم اشکال نداره. و هین ازن، وقتی ثمنمون ثمن کلی شد و ظاهر حال در ثمن کلی هم جواز رد مثل ثمن شد، فلا یکون التصرف فی عین الفرد المدفوع دلیلا علی الرضا بلزوم العقد. اینجا که ما هم قبول داریم دیگه تصرف در این ثمن کلی بگید دلیل بر رضایت به عقد نیست، شما میتونید تصرف کنی، در این حال خیارت هم سر جای خودش باقی است. از لا منافات بین فسخ العقد و صحت هذا التصرف و استمراره. میتونی شما معامله رو فسخش کنیم، در این حال این تصرفات هم صحیح باشه. چرا؟ چون میتونی تصرف کنی وقتی عقد رو فسخش کردی به جای خود ثمن، بگو بدلش رو برگردونی. و هو مورد الموثق المتقدم او منصرف و اطلاقهی. این موثقه مراد همون موثقه اسحاق ابن عمار آخر صفحه 127 گفتیم. میگه همین این هو رو ضمیر رو برگردونید به ثمن کلی. ثمن کلی یا مورد موثقه ایست که گذشت، اگر کسی استظهار بکنه از موثقه که این مربوط به ثمن کلی است. اگرم یه کسی جفت پا رو توی یه لنگ کفش بکنه بگه ظاهر موثقه ثمن کلی نیست، میگیم لااقل منصرف اطلاقش هست. یعنی اطلاق موثقه دوستان انصراف به ثمن کلی دارد، مربوط به ثمن معین نیست. اون من جهت دوم و اون جهت سومش دیگه میمونه برای جلسه بعد. هینه ازن یعنی حالا که ظاهر حال این شد که در ثمن کلی رد بدلم کفایت میکنه.